ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را می شنوید. 575 فعال مدنی میگویند شکایت از خامنه ای اقدامی مجرمانه نیست. به رغم وعده تولید 50 میلیون دوز واکسن برکت، تا کنون تنها 8 میلیون تولید شده است. و آمریکا میگوید راکت های شلیک شده به فرودگاه کابل را رهگیری کرده است. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری رادیو فردا در ابتدای شامگاه دوشنبه 8 شهریور 1400 من امیر پوریا با شما خواهم بود. 575 نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. در این بیانیه علت روند صعودی آمار مرگ و میر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در جهان طی ماه‌های اخیر، ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور و صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر اعلام شده است. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعالان مدنی بودند که 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای برای شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام روز دوشنبه خبر داد که مجموعه‌های زیر نظر این ستاد فقط 8 میلیون دوز واکسن برکت تولید کردند و این در حالی است که این ستاد تا شهریور ماه وعده تولید 50 میلیون دوز واکسن را اعلام کرده بود. حجت نیکی ملکی در صفحه خود در توییتر نوشته که تعداد واکسن تحویلی به وزارت بهداشت تا امروز حدود 4,200,000 دوز است. اعلام این آمار در حالی است که محمد مخبر، رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول کنونی ابراهیم رئیسی، 5 اردیبهشت گفته بود تا شهریور 50 میلیون دوز واکسن تولید خواهیم کرد. یک مقام نظامی آمریکا تایید کرده که انفجارهای صبح روز دوشنبه مربوط به شلیک چند راکت به سوی فرودگاه کابل بوده که توسط سیستم دفاعی موشکی رهگیری و منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی اولیه از این حکایت می‌کند که هیچ نیروی آمریکایی در این حادثه کشته یا زخمی نشده است. در همین زمینه دیدگاه حسین آقایی، تحلیلگر امور راهبردی، را درباره جایگاه این گروه و عملکردش در افغانستان بشنوید.
به نظر میرسه که تحولات در افغانستان داره به سمتی میره که اگر واقعا اتفاق خاصی نیفته، ما فکر میکنیم که طالبان حالا سعی میکنه که کنترل فرودگاه کابل رو در دست بگیره، ولی بعید به نظر میرسه، چون همون آقای ماکرون هم امروز رئیس جمهور فرانسه درباره یک طرحی رو صحبت کرد که یک منطقه امنی ایجاد بشه در کابل زیر نظر سازمان ملل تا عملیات‌های انسان دوستانه انجام بشه و اساساً اتفاق خاصی در فرودگاه کابل نیفته. بنابراین به نظر میرسه که نگرانی نسبت به این که طالبان بتونه امنیت کابل رو، اساساً افغانستان، امنیت در افغانستان رو بخواد برقرار بکنه، بسیار این تهدیدها بسیار زیاد هستش و این هم در واقع تهدیدها از اونجا در واقع نشأت میگیره که همون حملات شاخه خراسان داعش رو ما شاهد بودیم که ده‌ها تن در افغانستان کشته شدن و اساساً ارتباطات بسیار زیادی در واقع وجود داره بین خود طالبان و نیروهای القاعده و اساساً یک با خروج نظام آمریکایی از افغانستان به نظر میاد که این رقابت‌ها بین گروه‌های سلفی جهادی افراطی مثل حالا خود گروه طالبان و القاعده و از اون طرف شاخه خراسان داعش و دیگر گروه‌های کوچکی که در خود افغانستان وجود داره به نظر من افزایش پیدا کرده و این بزرگترین خطری است که طالبان باش مواجه خواهد. خود تصمیم ایالات متحده برای خروج نظامیانش از افغانستان اون هم به این شکل بسیار سوال‌ها و ابهامات زیادی رو به ذهن متبادر می‌کنه تا اینکه ما به یک سری جواب‌ها برسیم. من مستاقا اگه بخوام بگم، به خاطر همکاری ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی بود که سال 2015 زمانی که به طور مثال داعش خراسان حدود 3,000 تا 4,000 نیرو داشت، در اواخر 2019 به دلیل عملیات‌های مشترک ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی، این در واقع پایگاه داعش خراسان در شرق افغانستان به طور کامل متلاشی شد. ولی ما الان می‌بینیم که آمریکا با خروج خودش از افغانستان عملاً باعث میشه که این گروه‌های سلفی جهادی بخوان ظهور پیدا بکنن، کما اینکه ما اخباری داشتیم مستدل مبنی بر اینکه بعد از اینکه طالبان قدرت رو در دست گرفت، گروه‌های سلفی جهادی در سوریه مثل تحریر و شام اینا اعلام جهاد کردن که ما آماده هستیم هستیم بیایم بپیوندیم به طالبان در واقع در جهادی که داره افغانستان. شاخ خراسان داعش با طالبان درگیر هست، اینا اصلا رابطه حسنه‌ای با دیگر ندارن، ولی به هر حال زمانی که در واقع اون خلأ قدرت در افغانستان شکل بگیره هر احتمالی وجود داره و اساسا من بر این باور هستم که به دلیل این خلأ قدرت به احتمال بسیار زیادی در میان مدت و کوتاه مدت من شاهد در واقع رشد و نمو و درگیری ها و تنش ها بین گروه های مختلف سلفی جهادی در افغانستان خواهد بود، مثلا درگیری های طالبان با داعش و این تصور تیم بایدن که طالبان میتونه شریک معتمدی برای آمریکا در جنگ علیه داعش باشه به نظر من در واقع هنوز ما به این نمیتونیم این رو بگیم و اساسا شاید یک برداشت نادرستی باشه.
دیدگاه حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی را درباره وضعیت افغانستان میشنیدید. در همین زمینه همزمان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در نشستی اضطراری قرار بوده اوضاع افغانستان رو بررسی کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنویم.
درست همزمان با آخرین تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان، حملات هوایی و انتحاری بیشتری فرودگاه کابل را هدف قرار دادند. روز سه‌شنبه 9 شهریور آخرین روز مهلت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است و به این ترتیب آمریکا به طولانی‌ترین مأموریت نظامی خود که 20 سال طول کشید پایان می‌دهد. در این شرایط است که فرودگاه کابل از زمین و هوا مورد حمله قرار می‌گیرد. آخرین حمله بامداد امروز دوشنبه 8 شهریور رخ داد. خبرگزاری رویترز میگوید تعدادی راکت به سمت فرودگاه شلیک شده و یک مقام نظامی آمریکایی از دفع این حملات توسط سامانه دفاع موشکی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی اولیه حاکی از آن است که هیچ نیروی آمریکایی در این حادثه کشته یا زخمی نشده است. شلیک این راکت‌ها به فرودگاه کابل یک روز پس از آن رخ می‌دهد که یک خودروی انتحاری که قصد حمله به این فرودگاه را داشت، در حمله پهپادی آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که این خودرو متعلق به گروه داعش خراسان بود و پیش از انجام عملیات در حمله هوایی آمریکا منهدم شد. پنجشنبه هفته گذشته هم حمله انتحاری عضوی از گروه تروریستی موسوم به داعش خراسان منجر به کشته شدن حدود 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی در نزدیکی فرودگاه کابل شده بود. پس از این رویداد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد انفجارهای فرودگاه کابل را شرم‌آور خواند و خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان شد. به این ترتیب 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین امروز دوشنبه در نشستی اضطراری پیشنهادها در مورد وضعیت افغانستان را بررسی می‌کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید روسیه تاکنون در مورد این دعوت سکوت کرده است اما انتظار می‌رود در نشست شرکت کند. روسیه و چین اگرچه به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناختند اما مواضع مطرح شده از سوی این دو کشور تاکنون حاکی از پذیرش تلبیهی حکومت طالبان بر افغانستان است. وزیر خارجه چین وانگ یی روز یکشنبه 7 شهریور در مکالمه تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت که جامعه جهانی باید با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان وارد گفتگو شود و آنها را به شکلی مثبت راهنمایی کند. اما موضع فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه که روز شنبه در عراق بود به روزنامه دیلی صباح گفت که گفتگوی فرانسه با طالبان درباره خروج از افغانستان به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه شبه نظامی به عنوان حاکمان جدید این کشور نیست. فرانسه و بریتانیا قرار است امروز دوشنبه پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن برای انتقال افراد از کابل را در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند. به گزارش دفتر خبرگزاری ایرنا در کابل، در واکنش سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان این پیشنهاد را رد کرده است. اما بحران این روزهای افغانستان تنها به فرودگاه کابل ختم نمی شود. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از 15 روز پیش که طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، جریان خدمات رسانی ادارات و نهادهای مختلف به مردم متوقف شده است. بخش خصوصی مانند گذشته فعال نیست و ادارات دولتی هم هنوز فعالیت خود را آغاز نکردند. و آنچه بسیاری پیشبینی می‌کردند هم رخ داد. به دستور طالبان پخش موسیقی و صدای زنان در رادیوها و تلویزیون‌های افغانستان دست کم در ولایت قندهار ممنوع شده است.
ساعت در ایران 8:09 دقیقه شب است، در حالا 8:10 دقیقه، و شما گزارش همکارمان رضا ولیزاده رو درباره وضعیت افغانستان میشنیدید. و اما بازی در بازی عنوان نمایشنامه جدید نیلوفر بیضایی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر است. نمایشی که در انتهای اکتبر در فرانکفورت آلمان اجرا خواهد شد و گوشه هایی از آن با نگاهی به رمان عقل آبی نوشته شهرنوش پارسیپور، نویسنده مشهور معاصر، شکل گرفته است. در گفتگویی با خانم بیضایی ابتدا از او خواستم نمایش بازی در بازی را به مخاطبان رادیو فردا معرفی کند.
ببینید من چون اگه زیاد بگم کل قضیه رو لو دادم، ولی در حدی که بتونم خلاصه ای از کار بگم اینه که یک نمایشی شروع میشه و این نمایش توسط بازیگر زن قطع میشه و حاضر نیست که ادامه بده به اون نمایش قبلی، چون قرار بوده و اشاره میشه که نمایش دیگری اجرا بشه بر اساس عقل آبی خانم پارسیپور. و در تمام نمایش ما در حقیقت از اونجا به بعد بحث داریم و فضاهایی رو داریم، بحث بین دو بازیگر رو داریم، اصولا در مورد تئاتر، در مورد اون چیزی که قرار بوده اجرا بشه و اون چیزی که الان داره اجرا میشه، و بازگشت هایی داریم به عقل، بین عقل آبی و این نمایشی که قرار انجام بشه و نشه، و باز این روند قطع میشه توسط تماشاگران. یعنی ما در سه لایه بازیگر داریم که حضور داره در صحنه، داریم بخش هایی از دو نمایش مختلف اجرا میشه، در عین حال تماشاگری داریم که اعتراض میکنه، یعنی این روحیه اعتراضی هم در تماشاگریه که دیگه تحمل نداره بحث های این دو نفر رو وارد میشه و باز یک لایه سوم وارد میشه، و بعد در تمام این سه لایه در حقیقت رابطه بین زن و مرد در مرکز قرار داره، چه در عقل آبی، چه در نمایشی که اجرا شد، و چه در ترکیب تماشاگری که بعداً اعتراض میکنه و به خواسته یا به دعوت بازیگرا به صحنه میپیونده.
پس در حقیقت میشه گفت که در امتداد نام نمایش بازی در بازی، پدیده یا در واقع ایده دراماتیک بازی در بازی، این که در نمایشنامه نویسی ما هم گذشته ای داره، پیشینه ای از جمله در مثلا دو اثر آقای بهرام بیضایی، مرگ یزدگرد و کارنامه بندار بیدخش، من خیلی نمونه‌های درخشانشو به یاد میارم، خیلی عمده است توی این نمایش.
هم ساختار و هم متن و هم اون چیزی که هم داستان، در حقیقت داستانی که مرتب شکسته میشه و داستان یک لایه جدیدی از داستانی که به اون ربط داره ولی در حقیقت بهش بی ربطه وارد میشه. یعنی من اصولا در کارهای نمایشی که انجام میدم خیلی با کلاژ کار میکنم، کلاژهای نمایشی. در این کار اتفاقا یه خط داستانی وجود داره از اول تا آخر و در کلاژ ها به هر حال خط وجود داره، اون خط قرمزی که همه رو به هم ربط میده. در اینجا این ربط رو ما بیشتر میبینیم ولی هی شکسته میشه، شکستن موقعیت. یعنی داستان هم قطع میشه، دوباره داستان دیگه ای بهش اضافه میشه. درست. که موضوعش به این ربط داره ولی داستان دو نفر دیگه است.
یه خوردگاهی واسه حرفتون میام برای اینکه همون زیاد توضیح نشه که کارو لو بدیم. اشتیاق نویسنده نسبت به توصیف متنش به لو دادنش منجر نشه. بله. فقط به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه برام بفرمایید که کار داره به زبان فارسی با بالا نویس آلمانی اجرا میشه، این قالب چگونه بود؟ اساساً ترجیح میدادین یا اقتضای متن همین بود، یا میشود مثلا با بازیگر غیر فارسی زبان هم یه موقعی ممکنه اجراش کنین؟
نه، این کار به خصوص چون که وقتی که توی وارد روابط آدم ها میشه خیلی ایرانیه، در حقیقت برای غیر ایرانی هم شاید جالب باشه و به همین دلیل ما بالا نویس آلمانی میذاریم. نمایش همونطور که اعلام کردیم 3 اجرا در فرانکفورت داره، در تاریخ‌های 30 و 31 اکتبر و 28 نوامبر، و اونی که هنوز اعلام نکردیم چون باید خودشون اول اعلام بکنن، فستیوال تئاتر کل هست که در اونجا هم قرار در تاریخ 21 نوامبر اجرا داشته باشیم. فعلا ما همین 4 اجرا رو در حقیقت برنامه‌ریزی کردیم به دلیل اینکه به خاطر وضعیت کرونا معلوم نیست هنوز چی میشه و برای سال آینده بعد چه اجراهایی ممکن خواهد بود. این بر اساس شرایط ما باید بتونیم بعد تصمیم بگیریم که اجراهای بعدی بگذاریم.
و با این گفتگوی من و خانم نیلوفر بیزایی، کارگردان، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر، درباره نمایش جدیدش بازی در بازی که 30 و 31 اکتبر در فرانکفورت آلمان اجرا خواهد شد، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، تحلیل ها و مقالات بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.